رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 11 جوزای سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب دوشنبه 30 ماه می سال 2016 میلادی در واشنگتن. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
ورود نیروهای تازه نفس افغان به هلمند، تمایل اسرائیل مبنی بر بس روی طرح صلح اتحادیه عرب و ترکیه میگوید روسیه به شورشیان PKK سلام میدهد.
بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش هایی که از افغانستان و جهان است، گزارش را در مورد مهاجرین افغان در یونان هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. مقام های افغان میگویند که نبرد شدید در ولایت هلمند از روز شنبه هنگام شدت گرفت که طالبان یک رشته حملات هماهنگ شده را بر ولسوالی های نادلی، گرشک و مارجه آغاز کردند. در این حال گزارش های از ورود نیروهای تازه نفس افغان به هلمند به نشر رسیده است. همین اکنون عزیز الله پوپل خبرنگار صدای آمریکا را از ولایت کندهار روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای پوپل سلام بر شما.
و علیکم السلام آقای رحمانی، ما در خدمتتون هستیم.
بفرمایید در مورد انکشافات اخیر در مورد وضعیت امنیتی هلمند به شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات بدین.
بله دقیقاً، مقامات امنیتی هلمند میگویند که نیروهای تازه کماندوها و قطعات نظامی از شب گذشته به این طرف و از شهر لشکرگاه شده است. این نیروها از قندهار حرکت کرده و در نقاط مختلفی شهر لشکرگاه جابجا شده است. والی هلمند حیات الله حیات به رسانه ها گفتند که در کنار این نیروهای تازه قطعات ضربتی برای تامین امنیت و سرکوب طالبان مسلح وارد ولسوالی های نادلی و نقاط مختلف نادلی و مرجع و نهر سراج و دپالوی عزیز در شهر لشکرگاه شده است. همچنان وی به مردم اطمینان داد که هیچ مشکلی به میان نخواهد آمد و در طول امروز اینا پلان امنیتی روی دست گرفته که نیروهای امنیتی عملیات خود آغاز کنند. و همچنان در پالوی موضوعات از دیروز به این طرف از مناطق مختلفی ولسوالی های مارجه و نادلی و یکی از مناطق دیگه بدها فامیل به مناطق امن رفته و از بیمی آغاز عملیات نظامی که بر ازیا آسیب نرسه مناطق خود رها کرده. فقط یگانه تشویش بازم یه هستن که در داخل شهر لشکرگاه از مراکز امنیتی بالای نیروهای بالای مخالفین مسلح دولت انداخت، یعنی فایرای اسلحه سکله میشه که صدای این اسلحه سکله مردمای و باشندگان شهر لشکرگاه را یک اندازه با تشویش روبرو کردن. این اخیرین وضعیت شهر لشکرگاه بود.
آقای پوپل، آیا مقام ها ارقام از تلفات دو طرف نشر کرده؟
از تلفات نیروهای افغان یعنی ارقام مختلف داده میشه، اما این تایید شده که در طول دو روزی گذشته در حدود بیش از 70 تن کشته و زخمی داشتند و همچنان از یک رقم که بالاتر تلفات مخالفین مسلح دولت را میگه و فقط از تلفات ملکی رئیس شورای ولایتی هلمند کریم عتل که با صدای امریکا مصاحبه داشتند گفتند که در طول همین دو روز گذشته 4 نفر از افراد ملکی زخمی شدند و 2 تن دیگرشان هم کشته شده است. و همچنان در پالوی ای تلفات با مردم محلی میگه، یعنی یک تعداد از دهقین که در منطقه بودن مصروف دروی گندم بودن، برازا هم کمک توان مالی رسیدند.
با سپاس از عزیزیلا پوپل خبرنگار صدای امریکا که در مورد مواصلت نیروهای تازه نفس افغان به ولایت هلمند گزارش داد. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان استراتژی مبارزه با داعش را در پرنسیپ مورد تایید قرار داد. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا با صدای امریکا گفت هدف از تهیه این استراتژی اولویت بندی اقدامات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر داعش می باشد.
اولدین علاوه به داعش که مقابل که اجتماعی و سیاسی
او گفت علاوه بر این در این استراتژی روی بسیج ساختن نیروهای اجتماعی و سیاسی علیه داعش نیز بحث مفصل صورت گرفته است. آقای قرزنگ افزود که این استراتژی بازتاب دهنده تعهد محکم حکومت افغانستان در مبارزه با داعش می باشد. با آغاز عملیات مستقیم برای بازپسگیری فلوجه از داعش، نیروهای عراقی توانستند با حمایت هوایی ایالات متحده به سوی آن شهر پیشروی کرده و یک مرکز پلیس را به دست بیاورند. حمله اردوی عراق از طرف جنوب فلوجه آغاز شد و نیروهای ویژه آن کشور توانستند تا حدود 2 کیلومتری به سمت شمال آن شهر پیشروی کنند. عملیات بازپسگیری فلوجه بزرگترین نبرد علیه جنگجویان داعش پنداشته می شود. اسرائیل از تمایل آن کشور مبنی بر بحث روی طرح صلح اتحادیه عرب خبر داد. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفت طرح صلح کشورهای عربی دارای عناصر مثبت بوده و می تواند باعث احیای مذاکرات سازنده بین اسرائیل و فلسطین شود. به نظر می رسد اظهارات آقای نتانیاهو در واکنش به سخنرانی هفته گذشته عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بیان شده که گفته بود در صورت اثرگیری مذاکرات صلح توسط اسرائیل روابط بین دو کشور گرمتر خواهد شد. به اساس طرح اتحادیه عرب که در سال 2002 پیشنهاد شد، کشورهای عربی در بدل ایجاد یک کشور مستقل فلسطین، عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال 1967 و جستجوی یک راه حل عادلانه با بحران پناهجویان فلسطینی، اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. شرایط این طرح در سال 2013 نرمتر شد و امکان تبادله زمین بین اسرائیل و فلسطین پیشنهاد گردید. از جانب دیگر قرار است فرانسه به خاطر اثرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین به تاریخ 3 جون یک نشست بین المللی را به اشتراک ایالات متحده، روسیه، اتحادیه اروپایی، ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد و 20 کشور دیگر میزبانی کند. در این نشست نمایندگان اسرائیل و فلسطین حضور نخواهند داشت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که روسیه به شورشیان وابسته به حزب کارگران کردستان یا پیکی که راکت ضد تیاره و سایر سلاح‌های پیشرفته فراهم می کند. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
آقای اردوغان همچنان گفت که مسکو این سلاح‌ها را از طریق عراق و سوریه به جنگجویان پیکی که انتقال می دهد. اما میخائیل بوگودونوف معین وزارت خارجه روسیه در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور اردوغان گفت که ترکیه باید در مورد این ادعایش ثبوت و مدرک فراهم کند. ترکیه، ایالات متحده و کشورهای اروپایی حزب کارگران کردستان یا پیکیکی را به عیس یک سازمان دهشت افکن میشناسند.
و پرتاب یک شای فلزی مشکوک به داخل محوطه قصر سفید توسط یک زن سبب شد تا رفت و آمد به این ساختمان به طور موقت محدود شود. سخنگوی نیروی ویژه محافظت رئیس جمهور ایالات متحده گفت وضعیت امنیتی در قصر سفید پس از آن به حالت عادی برگشت که شای پرتاب شده غیر خطرناک تشخیص شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هنگام وقوع این رویداد در قصر سفید بود و تازه از مراسم روز یادبود سربازان آمریکایی از آرامگاه ملی آرلینگتن برگشته بود. زنی که شای فلزی را پرتاب کرده بود توسط نیروی ویژه محافظت رئیس جمهور آمریکا بازداشت شده است. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به اولین گزارش این ساعت. بیش از 20,000 علاقمند به تکنولوژی و کار آفرینان در این اواخر در امستردام گرده هم آمدند تا روی آخرین انکشافات و تحولات در تکنولوژی دیجیتال صحبت کرده و آینده اتصالات را به بحث گیرند. طی چند سال اخیر به اصطلاح انفجاری از شرکت های نوپای تکنولوژی دیده شده است که هر یک ابزار جدید و یا اپلیکیشن های جدید را عرضه کردند که زندگی انسان ها را تغییر داده است. اما قرار گزارش سرجینو روزبلت خبرنگار صدای امریکا شماری از این شرکت ها با دشواری های مواجه بودند. توجه نمایید به تفصیل بیشتر در این مورد. کنفرانس وب آینده در آمستردام هلند نمونه ای از ثروت باد آورده تکنولوژی بود. این سال 11 بود که همچو گرد همایی در روزه صورت می گیرد که در آن جلسات و مباحثات وسیع در مورد اهمیت تکنولوژی دیجیتال و آینده آن جریان داشت. بوریس ولدهوین ونزانتن رئیس این کنفرانس گفت که تأثیر تکنولوژی دیجیتال در زندگی روزمره مردم دیگر قابل چشم پوشی نیست.
I think it's becoming so influential everywhere that you know we got to consider every possible change.
ونزانتن گفت به نظر من این تکنولوژی چنان در همه جا متنفس بوده است که ما باید امکان هر نوع تغییر را در نظر داشته باشیم و این چیزی است که پیش بینی آن هم دشوار است. به همین دلیل با هر تکنولوژی جدید و هر وسیله جدید امکانات تازه‌تر به وجود می آید. اکثریت ابزار دیجیتالی که در یک دهه گذشته تغییر آورده است، تولیدات شرکت‌های نوپا و کوچک بوده است. شرکت‌هایی که در اتاق یک محصل و یا یک فارغ التحصیل ایجاد شده و مفکوره‌های آنان انقلاب را در جهان به وجود آورده است. از نشر یک عکس گرفته تا ملاقات زوج‌ها و یا یافتن هتل‌ها برای ایام مرخصی. این شرکت های نوپا را می توان به صورت گسترده‌ای در کنفرانس آمستردام مشاهده کرد. آنها ابزار جدید خود را به نمایش گذاشته بودند. یکی از این شرکت ها به نام مکس دون از آلمان بود که یک اپلیکیشن را برای تولید موسیقی تولید نموده است. جرمایز اکلبام رئیس این شرکت می گوید فضا برای شرکت های نوپا همواره دلخواه نبوده است، به ویژه در اروپا.
Because if you're only having an idea and your idea requires some upfront money, you will have a hard time in Europe because it's always like
checking
first,
KPIs first. کدام مفکوره خلاق دارید و برای پیاده کردن آن و پول نیاز دارید در اروپا برای تان یافتن این سرمایه دشوار است، به خاطر که شاخص های عملکرد کلیدی را اول باید نشان دهید و بعد پول می دهند. اگر نیاز به سرمایه گذار داشته باشید، باید اول به او نشان دهید که تولیداتتان منفعت بار است. بسیاری از شرکت های نوپا به خاطر دلایلی که به پول ارتباط ندارد ناکام می شوند. جی دی ویلر که 2 سال قبل شرکتش را باز کرد، اپلیکیشن ها و وبسایت ها را برای شرکت های جدید می سازد. او از مشکلات این کارفرمایان جوان که منجر به سقوطشان می شود آگاه است.
A lot of people come to us and they say, "Oh, I'm going to build my entire app 100%, right? And then I'm going to push it."
ویلر می گوید بسیاری از این افراد نزد ما آمده و می گویند که تمام اپلیکیشن های خود را 100% تکمیل کرده و بعد به بازار عرضه خواهند کرد، در حالی که همچون مفکوره غیر واقعی است. اپلیکیشن ها باید بارها تکرار شود و سریع العمل باشد، یعنی اپلیکیشن با چند ویژگی ساخته شود، امتحان و آزمایش گردد، بعد ویژگی های دیگر به آن اضافه شود و باز آزمایش گردد. هیچگاه در فکر ساختن یک اپلیکیشن به صورت کامل و 100% نباید بود، چرا امکان دارد استفاده کنندگان آن را نپسندند. با وجودی که روشن است که تکنولوژی دیجیتال روز به روز نقش برجسته‌تری در زندگی مردم خواهد داشت، هنوز کسی جرأت پیشگویی آینده را ندارد. شاید اپلیکیشن ساخته شود که این مشکل را هم در آینده حل کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در استفاده از آخرین ابزار تکنولوژی برای مبارزات انتخاباتی گفته می شود دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری به مراتب و حتی ماها و سالها از رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون عقب مانده است. این گزارش اسوسییتد پرس را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این موضوع را رد میکند که علم و دانش سرنوشت ساز مبارزات سیاسی قرن 21 است، ابزاری که باراک اوباما با استفاده مؤثر از آن دو بار در انتخابات برنده شد و کمپاین هیلری کلینتون در حدود یک سال است از آن بهره می برد. در حالی که هنوز زود است پیش بینی کرد که تأخیر استفاده از ابزار پیشرفته تکنولوژی نشانی از دشواری ها برای آقای ترامپ است، اما نشان دهنده تفاوت بین مبارزات علنی ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و درک و فهم کمپاین کلینتون از سیستم حکومتی آمریکا می باشد. الکس لوندرای، مشاور در امور تکنولوژی که در انتخابات سال 2012 برای مترامنی کار میکرد، میگوید خانم کلینتون از آغاز مبارزات انتخاباتیش قادر شده است برای یک انتخابات عمومی کمپاین کند. لوندرای اضافه میکند که زود آغاز کردن کمپاین قبل از وقت از نظر زمانی بسیار با ارزش است. بازاریابی دقیق از طریق اطلاعات دیجیتالی یا به اصطلاح ردپای یک شخص در اینترنت چیزی است که دموکرات ها از آن استفاده اعظمی کردند و جمهوری خواها بعد به دنبالش رفتند. در آغاز، یعنی حدود یک دهه قبل، از این اطلاعات فقط برای پیگیری حامیان استفاده می شد. حال این اطلاعات برای هدایت طیف وسیع از تصمیم گیری ها مانند انواع و حجم تبلیغات، چگونگی استقرار ستادهای انتخاباتی، بسیج رای دهندگان و اینکه یک کاندید در کجا سخنرانی کند استفاده می شود. الکساندر نیکس، رئیس نهاد تحلیلگران کمبریج، می گوید
In the simplest form, the more you know about someone, the more you can align a campaign with their requirements or their wants and needs. So at a very basic level,
به صورت بسیار ساده، به همان حدی که در مورد یک شخص معلومات پیدا می کنید، به همان حد می توانید کمپاین خود را با نیازمندی های آنها عیار کنید. مثلا با جمع‌آوری اطلاعات از طرز زندگی یک جمعیت بزرگ و جمع کردن آن با نمونه های از شخصیت ها می توان افراد را برای مخاطب قرار دادن و صحبت در مورد آنچه آنها علاقمندند هدف قرار داد.
تیم کمپاین ترامپ در مورد استفاده از اطلاعات دستداشتیشان شفاف نبودند. دونالد ترامپ در صحبتی که در ماه جاری با اسوشیتد پرس داشت که در مورد این ابزار مبالغه شده است و او قصد دارد در جریان مبارزات انتخاباتی بسیار محدود از تکنولوژی بهره برد. بعد ریک ویلی، مشاور ارشد ترامپ، اشارات در مورد استفاده از تکنولوژی به صورت کامل آن داشت. او گفت که کمپاین ترامپ با استفاده از فهرست حامیان و اطلاعاتی که حزب جمهوری خواه در دست دارد این کار را خواهد کرد. اما او به زودی کمپاین ترامپ را به دلیل اختلاف نظر با وفاداران او ترک کرد. با در نظر داشت اینکه جمهوری خواهان از نظر بهره برداری از تکنولوژی از دموکرات ها عقب ماندند و مشاور ارشد ترامپ در امور تکنولوژی هم او را رها کرده است، نشان می دهد که این کمپاین کدام عجله ای برای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی ندارد. مبارزات انتخاباتی سال 2008 اوباما انقلاب در مورد استفاده از تکنولوژی برای شناسایی و پیگیری حامیانی بود که در گرد همایی های انتخاباتی اشتراک کرده و با آقای اوباما از نظر مالی کمک کرده بودند. از اطلاعات دست داشته بر علاوه تماسگیری با حامیان می توان نظریات آنها را در اینترنت تعقیب کرده و نتایج آرا را پیشگویی کرد.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 سال را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
و آخرین گزارش برنامه امروز صبح ما، شماره از پناهجویان افغان در یکی از کمپ‌های متروکه نظامی در یکی از جزایر یونان ادعا می‌کنند که آنان با آینده نامعلوم، با یأس و ناامیدی در گرمای شدید زیر خیمه‌های معقر زندگی می‌کنند. شماره از این پناهجویان میگویند که در مقایسه با شهروندان سوری که آنان نیز به دلیل جنگ کشورشان را ترک کردند، تبعیض صورت میگیرد. گزارش را که خالد مفتون در مورد تهیه کرده است از حفیظ آصفی میشنوید.
زرغون ملکی خانم 40 ساله که مادر 6 پسر و دختر است حدود 4 ماه قبل به دلیل آنچه او ادعا میکند تهدید طالبان زادگاهش یعنی شهر کندهار را ترک میکند و به کمک قاچاقبران انسان خود را به یونان میرساند. او در مصاحبه تلفنی به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که زندگی او و اعضای خانواده‌اش در کمپ پناهجویان مستقر در یونان رقتبار است و با آینده نامعلوم به سر میبرند.
نه نیستم به معنی میده، خودم مریضم، شوارم نراتی قلبی داره، خودم فشارم میره بالا. یک دنگولس به معنی میده، میرم از ساده میشم که یک دنگولس بده اون خواهیم جنگ میکنه، پس میام بزه چادر خمیم میشینم.
خانم ملکی برای آن عده از دوستان و نزدیکانش در افغانستان که آنها نیز قصد آمدن به کشورهای اروپایی را دارند، پیام واضح دارد.
ماما افغانستان باشه جانشان جور باشه، اینجا که بیایی چکار کنن که رو باشه نباشه، نباشه بر تایت با معنی میده که رخت بشوریم، رخت با معنی میده، رختای مرکه او برده بود، هیچی رخت ندیشتیم.
سمرگل احمدی مادر 6 دختر و پسر یکی دیگر از پناهجویان افغان در این کمپ است که 14 سال قبل به دلیل تهدید از سوی طالبان کشورش را ترک کرد و به ایران مهاجر شد. اما به دلیل شرایط دشوار مهاجران افغان در ایران او تصمیم گرفت تا خود و اعضای خانوادش را از ایران بیرون کند.
از افغانستان ما سال 79 آمدیم. شوهرم کارمند دولت بود. طالبا در پشتش بود که مثلا بگرندش یا بکشندش. دیگر خانه ما را آتش زدن. شوهرم در گیرش نامد فرار کردیم آمدیم ایران. ما 14 سال ما در ایران زندگی کردیم. بعد از در ایران هم که بودیم مدرک نداشتیم، همیشه شوهرم دپورت میکردن افغانستان. آرامش نداشتیم، بچه‌ام تحصیل کردن نمیتوانست. در 14 سال شوهرم هر بار دپورت میشد افغانستان، تا که اولش من نگوشی بود نگه پینسخانه. خیلی وضعیت ما اونجا هم خراب بود. وضعیت ایران که میفهمی که افغانی چطوری است.
در پلوی سرنوشت نامعلوم پناهجویان افغان در یونان، خانم احمدی احساس میکند که در مقایسه با پناهجویان سوری، پناهجویان افغانستان با تبعیض روبرو هستند.
به سوریا میرسن. چرا؟ به سوریا به نانش، به غذایش، به داروش، به درمانش، به لباسش میرسن. مگر افغانی ها را اصلا کسی توجه نداره به افغانی ها. دلیلش ما نمیتونیم بگویم، نمیفهم که چرا اینطوری میکنن که ای ما برخوردارن. هیچ افغانی به خدا کمک ها میگرن سوریه.
وحیده غفور مادر 25 ساله، یک پسر و 3 دختر دارد و وضعیت زندگی خود را در کمپ پناهجویان چنین بیان میکند.
ما را گزدم میخوره، ما را مار میخوره، ما بسیار گرمی است. اولادای ما بسیار خراب جایشده، بیخی خلق ما تنگ شده دیگه، به چاکلش مریض است دیگه. دکتر دوا میریم پیش دکتر، یک دانه دوا میتیم ما میگه تا که میتونه نو بخورین، مریض او خورده میتونه. آدم آب ودنی رو سر ما قید کرده، هیچ مانان صحیح نداریم.
اکثر پناهجویان افغان مثل بسم الله خان از ولایت غزنی ادعا میکنند که تهدید طالبان موجب شد تا آنان ترک دیار کنند.
بخاطر که طالبان خیلی زیاد ظلم میکنن سر ما، خیلی شکنجم دادن، حمله انتحاری میدون در حسن در ولایت ما هم نیست، کلگی زیر فشار است، زیر فشار طالبا. با خودم هم اختارنامه دادن که مثلا یا یک بشت بیدی که قدمو جهاد کنه یا یک قدر پول بیدی. من دیگه بخاطر هم فرار کردم امالم از افغانستان.
از آغاز سال 2016 به این سو حدود 204,000 پناهجو وارد یونان شدند که 25% آنان را شهروندان افغان تشکیل می‌دهند. با در نظر داشته رنج و مشقتی که پناهجویان افغان در جزایر یونان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، شماری از آنان مثل خانم زرغونه ملکی و جمشید عزیزی پیام واضحی برای آن دست افغانایی دارند که قصد ترک کشورشان را دارند. آنان می‌گویند که هرگاه زندگی آنان به صورت مستقیم با تهدید مرگ مواجه نیست، کشورشان را ترک نکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در این قسمت برنامه توجه شما را به پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز شنبه جلب می دارم. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار 41-24، هرات 41-21، مزار شهر 41-27، فرام 44-27، بامیان 23-10، غزنی 29-13، خوست 32-19، گردیز 26-12، لوگر 31-16، دغمان 37-23، جلال آباد 38-24، قندوز 39-23، اندخوی 40-26، میمنه 37-27، شبرغان 40-27، فیض‌آباد 32-13، حیرتان 41-24، قرقین 41-27، ارگون 29-12، شیندن بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 1، آسمان صاف، شغنان 25-1 و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 5، آسمان صاف خواهد بود.
توجه کنید به فشرده چند خبر. با شدت گرفتن نبرد بین نیروهای افغان و جنگجویان وابسته به گروه طالبان در ولایت هلمند، شام دیروز نیروهای تازه نفس افغان وارد آن ولایت شد. با آغاز عملیات مستقیم برای بازپسگیری فلوجه از داعش، نیروهای عراقی توانستند با حمایت هوایی ایالات متحده به سوی آن شهر پیشروی کرده و یک مرکز پلیس را به دست بیاورند. اسرائیل از تمایل آن کشور مبنی بر بحث روی طرح صلح اتحادیه عرب خبر داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفت که طرح صلح کشورهای عربی دارای عناصر مثبت بوده و میتواند سبب احیای مذاکره سازنده بین اسرائیل و فلسطین گردد. به اساس طرح اتحادیه عرب که در سال 2002 پیشنهاد شد، کشورهای عربی در بدل ایجاد یک کشور مستقل فلسطین، عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 و جستجوی یک راه حل عادلانه به بحران پناهجویان فلسطینی، اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که روسیه به شورشیان وابسته به حزب کارگران کردستان یا پیکی که راکت ضد تیاره و سایر سلاح‌های پیشرفته فراهم می کند. آقای اردوغان همچنین گفت که مسکو این سلاح‌ها را از طریق عراق و سوریه به جنگجویان پیکی که انتقال می دهد. اما میخائیل بوگوتنوف معین وزارت خارجه روسیه در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور اردوغان گفت که ترکیه باید در مورد این ادعایش ثبوت و مدرک فراهم کند. قرار از ژان کلاد جانکر رئیس کمیسیون اروپایی به خاطر اشتراک در یک مجمع اقتصادی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 16 جون به مسکو سفر کند. این در حال است که اتحادیه اروپایی در مورد تمدید تعزیرات اقتصادی علیه روسیه بحث دارد. روابط مسکو و اتحادیه اروپایی به تعقیب بحران اوکراین و الحاق منطقه کریمیه توسط روسیه به سردی گرایید. پرتاب یک شی فلزی مشکوک به داخل محوطه قصر سفید توسط یک زن سبب شد تا رفت و آمد به این ساختمان به طور موقت محدود شود. سخنگوی نیروی ویژه محافظت رئیس جمهوری ایالات متحده گفت وضعیت امنیتی در قصر سفید پس از آن به حالت عادی برگشت که شی پرتاب شده غیر خطرناک تشخیص شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هنگام وقوع این رویداد در قصر سفید بود و تازه از مراسم روز یادبود سربازان آمریکایی از آرامگاه ملی آرلینگتون برگشته بود. پایان خبرها.
رویدادهای خبری امروز سه شنبه در کابل. عفو بین الملل آخرین گزارش خود را در ارتباط به بیجا شدگان داخلی در افغانستان امروز با خبرنگاران در میان خواهد گذاشت. از حدود 1.2 میلیون بیجا شده داخلی در حال حاضر در این کشور وجود دارد و با افزایش ناامنی ها تا چند سال اخیر این تعداد بیشتر شده است. وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین از روز جهانی طفل تجلیل خواهد کرد و بر اساس اطلاعات رسیده وزیر وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین قرارداد را برای ایجاد کودکستان ها در وزارتخانه های افغانستان امضا خواهد کرد. دومین نمایشگاه ملی تکنولوژی اطلاعاتی که برای 4 روز از امروز در شهر کابل افتتاح می شود و وزارت صحت عامه از روز جهانی جهان بدون تنباکو تجلیل به عمل می آورد. دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا که تقدیمتان شد. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا و بیننده تلویزیون آشنا باشید. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. رادیو آزادی روی عین موج تا چند ثانیه دیگر برنامه خدا آغاز میکنه. خدا یار و نگهدار امیدان.